انشاءالله بنابر این شد که ما خدمت دوستان مهمات مباحث اسفار رو که خلاصه مشتمل بر نکات و تحقیقات و تذکراتی است مروری داشته باشیم خدمت دوستان و توضیحاتی داده بشه. البته بنابر اینه که اولا مهمات مباحث گفته بشه و از تطویلی که واقعش مقداری اتلاف وقت ممکنه داشته باشه احتراز بشه و ثانیاً مبنا و سیر رو از خود اسفار اخذ کنیم و مطالب و عبارات خود آخوند، اون عبارات مهمه که ازش تعبیر کردیم به مهمات مباحث، انشاءالله مبنا قرار داده بشه. بازم در حاشیه این عبارات نکاتی که از اساتید بزرگوارمون استفاده شده، از مثل مرحوم هست شهید بزرگوار مرحوم مطهری رضوان الله تعالی علیه، یا هست آیت الله مصباح، هست آیت الله جوادی، انشاءالله خداوند وجود با برکت هر دو رو مستدام بداره، و عبارات نهایی علامه طباطبایی در حاشیه اسفار و نهایه اینها ملاحظه بشه و نکاتش بیان بشه انشاءالله. اگر هم نکته ای به نظر رسید که میشه تعدیلی یا جرح و تعدیلی کرد، اون هم در پایان انشاءالله خدمت دوستان ارائه خواهیم کرد. این میشه روال کار ما. پس روال کار ما متن اسفاره، ولی نه متن یعنی عبارات اسفار حرفن به حرف که مطالب زیادن درش، نه، مهمات مطالب اسفار و مطالب مهمی که نیاز داریم برش با همین روالی که عرض کردم انشاءالله بررسی میشه و تذکر داده میشه. بحث اولی که ما در اینجا داریم تعریف فلسفه است. در عبارات آخوند در اسفار دو تا تعریف از برای فلسفه ذکر شده. من دیگه با همین توضیح دیگه مقدمه و وجه تسمیه و نمیدونم همه اونا رو گذاشتم کنار، ما به خلاصه خود مطلب میخوایم برسیم. ایشون ابتدا تعریف میکنن فلسفه را، دو تا تعریف هم ارائه میدن. تعریف اول این است که اعلم ان الفلسفه استکمال النفس الانسانیه به معرفت حقائق الموجودات علا ماهی علیها فالحکم به وجودها تحقیقا بالبراهین لا اخزن به ذن و تقلید به قدر الوسع الانسانی. این یه تعریف، تعریف اولی که ارائه میدن. و این شئت قلت نظم العالم نظما عقليا على حسب طاقة البشرية ليحصل التشبه بالباري تعالى. اینم تعریف دومشون. دو تا تعریف از برای فلسفه ارائه میدن که انشاءالله رسیدگیشون باید بکنیم. تعریف اول، خب اگر بخواهیم عناصر این تعریف رو یه اشاره‌ای بکنیم، بعد اشکالی در این رابطه وارده عرض میکنیم، بعدا نظر نهاییمون رو عرض میکنیم. تعریف اول این است که گفتن که در این تعریف که فلسفه استکمال نفس انسانی است به واسطه معرفت حقائق موجودات، اونم علا ماهی علیها، حقائق موجودات رو همانطور که هستن انسان بشناسه، معرفت به اونها پیدا کنه و به واسطه این معرفت استکمال پیدا بکنه. خب حقائق رو علا ماهی علیها چطور میشه شناخت؟ به وجودها تحقیقا، به این که وجود تحقیقی و قطعی اونها رو مورد شناسایی قرار بده، اونم بالبراهین از طریق برهان، لا اخذن به ظن و تقلید، نه این که بخواهد از روی ظن و تقلید اونها رو شناسایی کنه. در پایان هم قید میکنن به قدر الوسع الانسانی. خب اینجا مطلب اولی که وجود داره این است که آیا ما مجازیم در تعریف فلسفه که یک علم از استکمال نفس سخن بگیم؟ استکمال نفس یعنی تکامل نفس انسانی، این غایت فلسفه است. میشه علوم رو خلاصه به کار گرفت و با به کار گرفتن علوم انسان کامل بشه. آیا ما مجازیم از علت قائی که استکمال نفسه برای تعریف یک علم استفاده کنیم؟ این سوال اوله که در این تعریف خیلی جدی به چشم میخوره. نکته دوم این است که ما وقتی میخواهیم معرفت به حقایق موجودات علاماهی علیها پیدا بکنیم، موجودات رو همونطور که هستن بشناسیم. خب اینجا دو تا در واقع نکته تذکر داده شده، یکی به وجودها تحقیقا، ما تا وجود تحقیقی و قطعی موجودات رو شناسایی نکنیم نمیتونیم موجودات رو بشناسیم، و یکی تذکر بالبراهین، لا اخذن به ظن و تقلید. آیا این دوتا قید بلکه ستا قید لازمه یا میشه اینا رو با یه قید بیان کرد؟ ما در واقع میخواییم بگیم استکمال نفس از طریق معرفت حقایق موجودات به قدر الوسع الانسانی، خلاصش اینه. منتها این وسط یه پرانتزی باز کردیم که شناخت حقایق موجودات از طریق تصدیق به وجود تحقیقی اونهاست، اونم تصدیقی که در واقع به واسطه برهان اومده باشه، نه از طریق ظن و تقلید. یعنی ما اگه این پرانتز وسط رو از تعریف بیرون ببریم اتفاقی نمیفته. استکمال نفس انسانی به معرفت حقایق موجودات به قدر وسع انسانی، این تعریف فلسفه است. اما این وسط گفتیم این چطور اتفاق میفته؟ یکی این که به وجودها تحقیقا، حکم به وجودها تحقیقا، تصدیق کنیم وجود قطعی و تحقیقی اونها را، اونم بالبراهین، اونم اخذن لا بالظن و تقلید، اخذن بالبرهان لا اخذن بالظن و تقلید. این وسط، این سه تا قید چه کارن این وسط؟ و سوال اولمون که استکمال رو چطوری وارد بفرمایید تعریف میکنید. ایشون خب قید پایانش که به قدر الوسع، به خاطر اینکه بگیم که بالاخره وسع انسان محدوده دیگه، انسان احاطه علمی به همه واقعیت ها قطعا پیدا نمی کنه. و این شئت قلت، حالا تعریف دومم عرض کنم بعد برگردیم ببینیم مطلب رو چطور باید جمع بکنیم. نظم العالم نظمن عقلیه علا حسب طاقت البشریه لیحصل التشبه بالباری تعالی. خلاصه تعریف دوم اینه که ما در عالم یک نظم عینی داریم که میخوایم این نظم عینی عالم که در واقع آیه بزرگ الهیه بشه یک نظم عقلی در عالم. اگر عالم در وجودش یک نظم عقلی خلاصه پیدا شد که این نظم عقلی صورت نظم عینی عالمه، اون موقع تشبه به حضرت حق برای انسان به وجود میاد و انسان در واقع استکمال پیدا میکنه. دوباره این بحث استکمال مطرح شد، از طریق به وجود آمدن یک نظم عقلی در وجود عالم که این نظم در واقع انعکاس نظم بفرمایید عینی است که در عالم وجود داره، عالم میخواد تشبه به حضرت حق پیدا کنه. آخرش آمد لیحصل التشبه بالباری تعالی، چون باری تعالی در واقع آیه ای داره، آیه بزرگی داره به نام عالم که این عالم رو آفریده از طریق یک نظم عینی دقیق با یه موجودات تحقیقی با حدود وجودی خاص. ما میخوایم این رو وارد در واقع تبدیل کنیم به نظم عقلی در وجود عالم. اگر اینطور شد اون موقع تشبه به حضرت حق، یعنی عالم میشه آیه الهی، آیه ای در کنار آیه عینی، یک آیه علمی در کنار آیه علمی، استکمال پیدا میکنه، به کمال مطلوب خودش میرسه. که بعد آخوند ملا صدرا خلاصه نکته ای رو بیان میکنه، این نکته رو بعدن عرض میکنه. اینجا در این دوتا تعریف دیده میشه که در هر دوتا اصرار مثل این که هست به اون که اون استکمال ذکر بشه. عناصر تعریف دوم هم در واقع تلخیص اون تعریف اوله، که انه ما یک جهت یک نظم عینی خارجی مسلمی در عالم داریم که میخوام این نظم عینی خارجی را تبدیل کنیم به یک نظم عقلی مطابق با واقع، که حالا وقتی برمیگردم اون نکات توضیح میدم اینا همش در میاد. بله، قید علی حسب طاقت البشری هم توش هستیه، به قدر الوسع انسانی تو هر دو تا تعریف هست، اون کارش نداره. خب در دو تا تعریف، سوال اولمو میخوام رسیدگی کنم، در دو تا تعریف ما خلاصه که انهو اصرار داریم بر اصرار بر اون قایت که استکمال نفس در اون صدر تعریف اول آمده، تشبه به حضرت حق آقا در زیل تعریف تعریف دوم آمده. پس چی آقا شو چی بفرمایید؟ این نکته که در هر دوتا تعریف اصرار به علت قائی شده، منتها در صدر تعریف اول استکمال و نفس الانسانی، نفس انسانی میخواد کامل بشه به کمال مطلوبش که در واقع قرب علمی و عینی به حضرت حقه برسه، تو پایین هم اومدیم لیحصل از تشبه، تا تشبه پیدا بکنه که استکمالش در همین تشبه هست. پس اون سوالمون باقی میمونه که چرا ما بفرمایید از علت قائی در تعریف استفاده کردیم. در تعریف دوم خلاصه که انهو اومده اون عناصری که در تعریف اول به شکل پرانتز اومده اثرشون رو بیان کرده. چطوری؟ در تعریف اول آمد فرمود ما میخوایم حقایق موجودات رو بفهمیم، حقایق موجودات از طریق یک تصدیق قطعی به وجودشون و از طریق برهان میخوایم خلاصه بهش برسیم، تا حکم به وجودها تحقیقا بالبراهین مشکل نداریم، چون تصدیق به وجود اونم تصدیق به وجود تحقیقی راهش تو عالم اثبات برهانه، راهش تو عالم بفرمایید اثبات برهانه. اونو تو تعریف دوم اینطوری آوردیم، گفتیم یک نظم عقلی که عین نظم عینی عالم باشه. میخوام بگیم این نظم عقلی که در واقع قراره در عالم به وجود بیاد نتیجه حکم برهانی به وجود تحقیقی موجوداته، یعنی واسطه در اثبات. راه این که من بتونم به واقع خارجی عینی برسم علا ماهی علا همونطور که هست، راهش در واقع شناخت تصدیق به وجود این هاست اما از طریق برهان. تو تعریف دوم که انهو آمدم بفرمایید دیگه ما حصل اونا رو گفتم، گفتم آقا چه موقع نظم عینی عالم تبدیل به یک نظم علمی و عقلی در عالم میشه؟ موقعی که پای بفرمایید برهان پیش بیا و من وجود تحقیقی موجودات رو بتونم تصدیق کنم. در جای خودش بعدن میگیم که مثلا روابط هم نوعی وجودن، موجودیتی دارن. این که دارم میگم تحقیق به وجودشون، حکم به وجود تحقیقیشون بکنم، منظورم فقط حلیات بسیطه نیست، اشتباه نکنید. نظامات عالم هم در واقع واقعیت‌هایی هستن که من باید اینها را تصدیق به بفرمایید وجودشون بکنم، هم خود موجودات رو بشناسم تحقیقا، هم روابطشون رو تحقیقا بشناسم، تا بتونم ادعا بکنم که نظم عینی تبدیل به نظم عقلی شده. بعد نتیجه رو قشنگ گفتم، این لذا تعریف دوم به یک معنا ادقه، یعنی دارم میگم ذات مقدس پروردگار یه آیه عینی داره یه آیه علمی داره، آیه عینیش عالمه، آیه علمیش عالمه، عالمی که تونست اون نظم عینی مطابق با واقع را در خودش ایجاد کنه میشه آیه علمی پروردگار. لذا قایت استکمال دیگه تبیین شده که تشبه به حضرت حق از طریق شناخت آیه عینیش، نه عالم آیه عینی الهیه. من اگر تونستم این نظم موجوده در عالم رو در خودم محقق کنم، دیگه راشم معلومه. راش اینه که تصدیق به وجود کنم، اونم از طریق بفرمایید برهان. شناختی
کنم
به نظر دیگه تصدیق به وجودشون، گفتم معرفت حقائق موجودات و حکم به وجودشون.
دو تا چیز.
خب حالا میخوام سر دو تا یا یکیش بحث کنیم بعدن، که معرفت حقائقشون جز از طریق تصدیق به وجودشون ممکن امکان پذیر نباشه. جز از طریق تصدیق به وجود و نحوه وجودشون ممکنه. مثلا من بعدن وقتی تصدیق میکنم به اینکه ماهیت وجود نداره، دیگه میفهمم که قیمت ماهیت چقدره در تشبه به حضرت حق، تشبه علمی به حضرت حق. خب از منظر شریف شما خلاصه مسئله پس شد چی آقا؟ بفرمایی. خلاصه مسئله به اینجا رسید که ما دو تا تعریف داریم. تعریف دوم به یک معنا بفرمایید ادقه، چون ما حصل تعریف اول درش دیده شده اما خیلی ظریف‌تر و دقیق‌تر. ما می‌خوایم یک نظم عینی، یک نظم علمی و عقلی در عالم به وجود بیاریم مطابق با نظم عینی عالم. چرا؟ تا تشبه به حضرت حق حاصل بشه، که ما با شناخت آیه عینی الهی تبدیل بشیم به یک آیه علمی الهی. این فضای تعریف. از همینجا معلوم میشه که این نکته خلاصه لا اخذن به ظن و تقلید در واقع احترازیه، چیز تأکیدیه. چون ما وقتی گفتیم اخذ به بفرمایید برهان بشه، اون توش هست، منتها این در واقع یه اشاره ای هم داره به ابداعات آخوند. نه آخوند بعدن میخواد بگه معرفت موجودات علاماهی علی وقتی تحقق پیدا میکنه که با برهان تصدیق به قطعی کنیم به وجودشون. بعدن هم ایشالله میاریم که تو خیلی از این تصدیقات برهانی مجبوریم حرفهای دیگران را رد کنیم و خیلی از مطالبی که اونا گفتن رو رفقه تقلید رو از گردنمون برداریم و تابع برهان بشیم. اینا بعدن. در این حالی که این قید در واقع توضیح و تأکید اخذن بالبرهانه، در این حال توش بی توضیح هم هست که کأنه در فلسفه های سابق که ما خلاصه انشاءالله تحقیق و تنقیحشون میکنیم، توش رشحات قوی تقلید هست. یعنی کسی جرأت نکرده حرف خلاف مشهور بزنه، بیاد اصالت الوجود تبیین بکنه، بیاد معدوم بودن ماهیت رو به طور کلی تبیین بکنه، بیاد بفهمه قدر ماهیت علاماهی علی چقدره از طریق اینکه تصدیق نکنه به وجود تحقیقی ماهیت. خیلی قشنگ اینا را اونجا آورده و در واقع در این حالی که داره بفرمایید آقا تبیین میکنه، یه ایما و اشاره ای هم داره که اگر میخواد کسی وارد این کار بشه، حضرت عباسی باید رفقه تقلید را و اخذ به زنون را به جای برهان قطعی از گردنش بندازه. لذا نتیجهش اینه که حیث تعریف اول یه مقداری توضیح بیشتری داره بر مرام آخون، تعریف دوم نتیجهشه. یعنی اگر واقعا انسان رفقه تقلید را از دوشش انداخت و زنون را و به جای مطالب برهانی اخذ نکرد، چون این تعابیدی که در آیات شریفه دارن این یتبعون الا الذن و ان الذن لا یقنی عن الحق شیئا، خواسته بگه اینایی که رفتن تو اون مسیرها از این گیرا داشتن، تقلید کردن، اخذ به زنون کردن، نه اخذ به براهین ساطعه نورانی قطعی، و لذا نتونستن اشیا را بفرمایید علاما یا علی بشناسن. چرا؟ چون نتونستن درست تصدیق قطعی به وجودشون کنن. تصدیق برهانی به وجودشون کنن. با این توضیحاتی که داده شد در واقع او قیود همه دارن یه چیز میگن، ما میخوایم یک معرفت علمی عقلی به واقعیت عینی پیدا بکنیم و تلاش کنیم حقایق را علی ماهی علی بشناسیم. از چه طریق؟ از طریق تصدیق به وجودشون، از طریق به کار بردن برهان، از طریق نفی ظنون و تقلید. ما حاصل این مطلب منعکس میشه در تعریف دوم، در واقع میخوایم انسان رو شبیه حضرت حق کنیم از طریق اینکه نظم عینی موجود در عالم را به یک نظم علمی موجود در عالم تبدیل کنیم. البته حالا دیگه تو این تعابیرشون، چون تو عبارات دیگه شون هست و سعی کردن اینا رو ببرن سر روایات، سر اون تعابیر دعای مخصوص رسول گرامی اسلام در شب نیمه شعبان که ارنی الاشیا کماهی، خدای اشیا را همطور که هستن به من به نمایان، اینا هست توش که حالا سر جای خودش باید بررسی بشه. اون دیدن اشیاس، ای دانستن اشیاس، اون عینیه، این علمیه. اما اینا رو هم آخون خواسته بگه در واقع یواشکی، که ما یه نسخه عینی داریم، یک نسخه بفرمایید علمی داریم دیگه. هم خیلی در مقام تبیینش اول کار نیست، تا بعدن انشالله تو قله های بحث این کارا رو درست کنه. خب این تعاریف فقط میمونه سر اینکه چرا ما اصرار داریم در این دوتا تعریف علت قائی رو بیاریم. چرا اینقدر سر علت قائی مانوف میدیم؟ آیا آخوند اصرار داره؟ چون هم در بفرمایید هم در تعریف دوم. یکی این نکته بعد که باز به نظر من کمک میکنه به فهم نکته اول، ما دیگه بقیه نکات گذشتیم، ما دیگه بقیه نکات قابل توضیح دونستیم، ما فقط گیر کردیم سر چی؟ سر علت قائی، که استکمال نفس در تعریف اول یا حصول تشبه به حضرت حق در تعریف دوم چرا این میاد؟ توضیح دادم دیگه، گفتم همه در اون یکی که در واقع تأکید اخذ به برهانه و اخذ به برهانم صدرا اصرار داره که فلسفه از طریق برهان حرکت میکنه و علم برهانیه، منتها برهان برهانی، نه برهانی که از روی بفرمایید تقلید و تحویل دادن زنون به جای مطالب برهانی تحویل دیگران داده بشه. به وجودا تأکید برای راه شناخت حقیقت اشیاس علی ماهی، یعنی ما اگر در واقع تصدیق نکنیم به وجود واقعی بعضی از اشیا، در واقع این ماهیاتی که داریم میشناسیم میذاریم کنار، چون متوجه میشیم که اینا الفاظ و مفاهیمی هستند که ما تو ذهن خودمون درست کردیم. یکی میشن یه همین، یعنی در واقع من تنها راه شناخت حقایق اشیا تصدیق قطعی به وجودشونه به وسیله برهان. لذا اگر من بعدم رد کردم که ماهیت وجود واقعی
نداره،
معلوم میشه کل شناخت هایی که من در حیطه علوم و حصولیم دارم بفرمایید به دست میارم تو حواس. اینا در واقع سازمان مطلبی است که محقق در آخوند ملا صدرا رضوان الله تعالی علیه ایشون تبیین کرده اینجا. خیلی خوب، منتها باقی میمونه اون مسئله، تنها نکته کار اونه که چی؟ آقا به علت قائی چرا اومده؟ عرض کردم خیلی ها اصرار دارم به این که اضافه است، یعنی حس و تحریکیه و الا علت قائی خارج از ذات و بفرمایید ذاتیاته. ما در مقام تعریف یه سراغ علت قائی نریم. خب حالا عرض میکنم حد تام،
حد تام از ذاتیات خارج از ذاتیاته.
آه نه، بالاخره باید حواسون باشه که چرا سر علت قائی میستیم، سر علت قائی میستیم. چرا؟ اگر اما اگر ما تونستیم جنس و فصل مفاهیم در واقع مفاهیم رو تحویل شما بدیم در درجه اول، بعد ذکر علت قائی را باید برای جایی دیگه بذاریم. به نظر میرسه
آخوند درسته که اگه جای موضوع داشتیم نمیشه تعریف بقایت کردی، نمیشه امتناع عقلی ها،
یه روالمونو به هم نزنید، حرفامونو بزنیم اول چشم، حالا یه جای دیگه نبرید. آخوند به نظر میرسه این نکته که این تعریف در واقع تعریف فلسفه اولا نیست. درش فلسفه اولا دیده شده، اما این تعریف تعریفیست که در واقع میخواد مقسم رو برای ما درست کنه و مبنای تقسیم حکمت به نظری و عملی قرار بگیره. از آنجا که اینها تقسیم حکمت رو به عملی و نظری از طریق غایت انجام میدادن، باید غایت آورده بشه. و لذا محقق و لذا آخوند بعد از این تعریف تقسیم رو انجام میده. فی کل العلوم. یعنی ما در واقع وقتی میخوایم این تعریفمون میخواد حکمت را به معنای دقیق کلمه تعریف کنه، یعنی مقسم رو، بعد مقسم رو کنه زمینه تقسیم و اقسام رو بیان کنه. ما انشاءالله باید یه بحثی بکنیم که اینها وقتی که حکمت رو دارن تقسیم میکنن، در تقسیم ما با غایت تقسیم کردن. حالا ما بعدن نظر مرحوم آقای مطهری را که به تبع ابن سینا ارائه شده را رسیدگی میکنیم، اما و توضیح بسیار زیبایی که ایشون میدن و این توضیح در همین ابتدای اسفار هم هست. البته به همین دلیله که غایت رو میاره و اصلا اگه نمیوردن کار خراب میشه. و به عبارت اخرى حکمت در معنای عامش علم واحد نیست که موضوع واحد داشته باشه. آقای حبیب اگر ما حکمت را علم خاص ندیدیم و یه عنوانی دیدیم خلاصه عام، این عنوان عام رو که حالا بعداً باید رو دستبندیش مدار کار کنیم، باید با انسان تقسیم کنیم. و اینا چون میخوان بگن غایت در خلاصه حرکت انسان دو جوره، حکمت دو جوره. ببینید اینا در این ابتدا که میان و بعدم توضیح میده که بله ولما جاء الانسان کالمعجون من خلیته، که انسان در واقع معجونی از دو تا خلاصه رکنه، یه صورت معنوی داره و یک صورت یه ماده طبیعی داره. به اعتبار اون صورت معنویش به تعبیر قشنگ مرحوم آقای مطهری در توضیح عبارت بو علی و خود آخوند ملا صدرا، یه نظر به بالا داره یه نظر به پایین داره. با نظر به بالا دنبال شناخت حقایقه، با نظر به پایین دنبال تدبیر بدنه. و نظر به بالاش حکمت نظری بهش میده، نظر به پایینش حکمت عملی بهش میده. که حالا بعد انشاءالله این دوتا تیکه رو جدا میکنیم. و ما حصل این حکمت نظری به حکمت عملی در واقع تشبه به حضرت حقه و استکمال نفسه، منتها در یکی استکمال علمی. خلا پس خودش اینشون توضیح میده بعدن اونجا، بله بله، اینجا حکمت به حسب امارت نشأتین آمده، به اصلاح القوتین الى فنین نظریه و نظریت تجردیه و عملیت تعقلیه. و اما نظریه فقایتها انتقاش النفس به صورت الوجود علا نظامهی به کمالهی و تمامه، و سیرورت نفس عالمن عقلیان مشابهن للعالم العینی و بله و هذا الفن من الحکمه هو المطلوب فلان و اما العملیه فثمرتها مباشره تو عمل فلان. به نظر میرسه اینها قایتو که میارن دارن در واقع زمینه تقسیم مفهوم عام حکمت رو درست میکنن که بعد مفهوم عام حکمت رو به حکمت عملی و حکمت نظری تقسیم بکنن. و البته بحث ما اینجا در حکمت نظریه، ولی منظورم در فلسفه اولا فقط نیست. ما وقتی که وارد در واقع بحث حکمت میخواییم بشیم، اینا اگر اصرار دارن بر مسئله استکمال و نفس یا تشبه به حضرت حق، حیث اصرارشون حیث اینه که مبنای تفکیک حکمت عملی از حکمت نظری رو برای ما تبیین کنن، که حالا وارد بحثش میشیم، و بعد بر اساس این مبنا که مسئله استکمال و استکمال دو طریق داره، تشبه دو جوره، یکی تشبه عملی یکی تشبه علمی، و دو جور استکماله. البته در بحث ما استکمالی که دنبالیم استکمال علمیه، ولذا تعبیر فرمود تو اون تعریف خودش نظم العالم نظما عقلیا علی حسب طاقه. اما بالاخره من تو تعریفم، تو ابتدای تعریفم باید با محور قرار دادن علت آقا قائی فارق حکمت نظری از حکمت عملی رو تبیین کنم. مال حکمت نظری به طور کله، حکمت نظری نه فلسفه اولا ها جاها، این حکمت نظری به شکل کلی در واقع اینا مورد بحثشونه. ورود وقتی گفتیم فلسفه، حالا میخوام تو همین در بیاریم که این در واقع اصرار به تعریف فلسفه اولا فقط نیست، آمدن غایت در اینجا و جدا کردن بفرمایید حکمت بفرمایید عملی از نظری و آوردن علت غایی نشون میده که چرا ما حکمت نظری را به طور کلی از حکمت عملی جدا میکنیم. و بعد بله و بعد وقتی ما حکمت نظری را از حکمت عملی جدا میکنیم، حکمت نظری را تقسیم میکنیم به سه قسم، به حصر عقلی که حالا بعدا رسیدگیش میکنیم، حکمت عملی رو میبریم توی جای دیگه. منظور من اینه که اینها آوردن غایت حیثش رو تبیین کنن، که وقتی اینها در واقع دارن این مطلب رو مقدمه قرار میدن برای تفکیک حکمت نظری از حکمت عملی، و در تفکیک حکمت نظری از حکمت عملی قطعا نظر به قایت کردن که اینو انشاءالله بحث میکنیم و شرح میدیم، و خود آخوند ملا صدرا اونو اونجا تبیین کرده که ما وقتی میگیم قایت در یکی نظره در یکی عمله، منظورمون از قایت چه قایتیست، یعنی مقصود بالاصاله نفس کجا استکمال علمیه کجا بفرمایید استکمال عملیه. برای همین فیزیکو هم علارغم این که به درد عمل میخوره میداریم تو حکمت نظری، شیمی رو در این حال که به درد عمل میخوره میبریم تو حکمت نظری، طب رو میبریم تو حکمت نظری. برای چی؟ به خاطر این که نفس میخواد استکمال پیدا بکنه و نظری به عالم بالا داره، عالم امر داره، و با نظرش به عالم امر که نشئه ایست از عالم امر داره استکمال علمی پیدا میکنه. کما این که وقتی نظر میکنه به عالم پایین یعنی تدبیر بدن، استکمالش استکمال عملی. اینو شرحش رو میدیم، عجله نکنیم. اما این تفکیک ما رو میبره به سمت غایت. میگیم در واقع ما نه مجموع حکمت رو بر اساس انسان تبیین میکنیم و انسان هم دنبال استکمال دو جور هم بفرمایید استکمال داره، یه استکمال علمی یه استکمال عملی، پس دو جور حکمت داره، یه حکمت بفرمایید نظری یه حکمت عملی. حکمت نظریش وقتیست که دنبال استکمال علمیه، حکمت عملیش وقتی است که دنبال استکمال عملیه بعدن میگیم ها، بازم حکمت ها، بازم نظره، بازم گزاره است. اما گزاره است که غرض و قایتش بفرمایید تدبیر بدنه، تدبیر بدنه، تدبیر منزل، تدبیر اجتماع و خانواده است. حالا از طریق چه نوع تدبیری اونم بعدن بحث میکنیم. اینا اگر علت قایی رو اینجا میارن، نظرشون به این چیه کار؟ نظرشون اینه که به ما بگن ما در تفکیک حکمت نظری از حکمت آقا عملی رفتیم به سمت قایت، ما داریم با قایت کار میکنیم. حکمت عملی هم حکمت از جنس ادراکاته، اما ادراکاتیست که غرض ما از اونها تدبیر عملی خودمون، خانواده و جامعهمونه. کما اینکه حکمت نظری هم گزاره است، حکمت قانون قاعده است، اما قاعده است که نفس بالاصاله برای رشد علمیش اینها رو طلب کرده. و به تعبیر حالا بعداً قشنگ بر ما این متعریف، هرچند که الان در روزگار ما علوم طبیعی رو برای عمل میطلبن و حیف دیگری دارن، ولی اونا میگن با نظر به، بفرمایید، با نظر به مبنای ما در حقیقت انسان که انسان معجونیش از خلیتین به تعبیر ایشون، یک خلیتش از عالم امر و معناست، یک خلیتش از عالم طبیعت و جسمه، و این دوتا خلیت دو جور در واقع غرض برای نفس درست میکنن. یک غرض استکمال علمی داره که این استکمال علمیش مال عالم امر، حتی تو فیزیک، حتی تو شیمی، یعنی وقتی که اون خواهد آگاه بشه آگاهی رو از اونجا بهش میدن. اما یک جور گزارهاش مال تدبیر بدنه که اونو دیگه بهش نمیدن، اینو خلق میکنه، قرار میده، جعل میکنه جنس گزارهای ولو ادراکاتن. که در واقع میخوام بگم این تفکیک بین حقائق و اعتباریات از اینجا شروع میشه، از این دو جنس گزارهای درست میشه که یک جنس گزارهاش از نظر نفس به عالم امر و نظر نفس به بالا به دست میاد، و یک جنس گزارهاش از نظر نفس به پایین و اعتبار یه سری مطالب به دست میاد.
ولی باید در حکمت استکمال نظری هم باشه، باید باشه.
در حکمت
استکمال علمی هم باید باشه.
استکمال علمی دیگه نداریم، نه، جنس گزاره هامون گزاره است، اما استکمال نظری نداریم، چون واقعی رو شناسایی نمی کنیم، همش قرار داده. همین کارو میخوان بکنیم، همین حالا ان شاء الله بیان مولا صدر
توضیح داره حقیقت اعتباری تو توضیح بده.
خب حقیقت اعتبار توضیح میده،
حقیقت امر اعتباری که فعل الفاعل بالقصد که المتوسط بینه، مولا صدر داره اینو میگه که نفس بخاطر اینکه یه فعل مادی داره، بخاطر فعل مادیش در این محدوده فاعل بالقصدش که نسبت به عالم ماده در اینجا نیاز به اعتبار اعتبارات داره.
حالا فعل بالقصد مولا صدر نفرموده تا بعد
فعل
بعد اضافهش میکنیم، نه حالا فعل بالقصد رو بذاریم فعلا. فعلا اگر ما آمدیم و گفتیم این آقایون حکما معتقدن که نفس دو خلیته، با یک نظر به بالا نگاه میکنه و اونجا میشناسه، با یک نظر به پایین نگاه میکنه و میخواد تدبیر کنه و در تدبیرش خلق میکنه، نه میشناسه
بخاطر استکمالشه،
اب نداره بخاطر استکمالشه، قطعا بخاطر استکمالشه. اما اینجا این گزاره ای که خلق میکنه کجاست؟ چی رو شناخته؟
شناسایی نکرده،
تمام شد.
آخه شناختن
و استکمال نظری اب نداره، باشه کار نداره. حالا کمال چیه؟
میخوام بگم که تعریف
دو تا کماله، نه اونا میخوام بگن دو تا کماله، یک کمال علمی داره، یک کمال عملی داره.
متعلق الاستکمال که تعریف اون رو تعریف حکمت نظری، یعنی استکمال فلسفه، استکمال نفس انسانیه اگه بود اعم بود از
نظر اعم بود، راست میگی،
چون بله. به معرفت حقایق الوجود،
اما نه همش درست شد، به معرفت
هم او استکمال
بله. بارک الله، فما دو تا استکمال داریم بله. اما چرا استکمال رو بردیم؟ اصل آوردنش چیه؟
بخاطر اینجا ملاک
میخواد مرد حکمت نظری
باقایت درست،
باید باقایت درست کنیم. باقایت که درست کردیم معلوم میکنیم که در حکمت نظری ما میشناسیم اما در حکمت عملی خلق میکنی دیگه نمیشناسی خلق میکنی که چه کار میکنی؟ که تدبیر
ما میکنی
ما حسن هر دوتا دو جور استکماله که نهایتش استکمال انسانه
بس.
استکمال علمی و استکمال
عملی.
خب حالا پس معلوم شد که چرا استکمال آوردیم؟
بله آخرش
رو
برای گفتم
این
اون استکمال نیست
پایین بیاد. چرا؟ آقای کرامت درآمد گفت که استکمال نظری گفتیم دیگه توش نیست. چرا توش نیست؟ چون شناخت واقع نداره، اعتباره، خلقه،
گزاره.
حالا اگر یه کسی این حرف رو زد مثل مرموهای متحری و دفاع کرد و گفت این اقایون اول کار که آمدن حکمت نظری رو از حکمت بفرمایید عملی جدا کردن، در یکی دنبال بفرمایید نظر بودن، در یکی دنبال عمل بودن، اینا اون موقع قلت قائلون باید بالا سر حرفشون بیارن. اصلا اینا با علم واحد کار نمی کنن، اینها با حکمتی دارن کار می کنن که علوم متعدده و این علوم متعدده را در ارتباط با انسان دسته‌بندی می کنن، در ارتباط با استکمال انسان دسته‌بندی میکنن. حالا این مسئله که تتمه داره، تتمه شو بعدن بحث میکنیم با هم. همین فرمایش مرموهای متحری را که ما انشاءالله مفصل از این دروس خلاصه الهیات شفای ایشون رسیدگی کامل خواهیم کرد. بله، از دروس الهیات شفا مفصل انشاءالله رسیدگی میکنیم که خلاصه عبارت ایشون و تذکر بسیار زیبایی که ایشون داره، بعد از ایشون جهشی که ایشون کرده و این جهش فاصلش با ملا صدرا و قبلیا و آخونده و شیخ در شفا چقدره و این جهش ریشش به کجا برمیگرده، ایشالله اینا عرض میکنیم براتون. اما همینجا معلوم میشه که اینا چرا، من فعلا حیث کار من اینه که چرا باید بفرمایید قرض بالا سر تعریف باشه. و از اینجا معلوم میشه این تعریف، تعریف فلسفه اولا نیست، تعریف حکمت نظریه که قایتش سیرورت الانسان عالما عقلیا مزاحیا للعالم العینی. اینجا که این گفت نظم العالم نظما عقلیا در واقع مزاحیا للنظم العینی، این دیگه اهمه. اهم از چی و چی؟ بگو اهم از چی و چی؟ اما از فلسفه اولا یا فلسفه ریاضی یا فلسفه طبیعی. البته فلسفه اولا تکلیف فلسفه طبیعی و ریاضی روشن میکنه. چرا؟ میگه تو میخوای علم به حقایق اشیا پیدا کنی، یعنی تو محدوده مفاهیم ماهوی کار کنی، بیا من قدر ماهیت رو بهت بدم، بیا تو تصدیق کن به وجودش، به وجود تحقیقیش بالبرهان، تا قدرش در بیا، تا قدر سائر علوم، همون تیکهی که تو اول تعریف داشتیم که خیلی آخوند قشنگ اینا رو پله پله کرد. اینا نه تعریف فلسفه اولاست که ما گیر کنیم توش و بگیم آخوند چرا اینجا فلسفه اولا رو درست تعریف نکرده. نخیر، اینا تعریف حکمت آقا نظریه، قایت هم باید بالا سرش باشه. و چرا؟ به خاطر اینکه فارق بین حکمت نظری از حکمت عملی در بیا. حالا چطور با قایت فارق بین حکمت عملی از حکمت نظری در میاد؟ یک، و گزاره های ما در حکمت نظری که بر اساس موضوع تقسیم میشن چطور جدا میشن؟ دو، عبارت ملا صدرا رو بخونیم، چون ملا صدرا سعی کرده همینو با موضوع حل کنه. ببینید این اشکال به این دفاع ما با ملا صدرا یتکسبک و لا یتجسبک، که خود ملا صدرا سعی کرده همونجا تو حاشیه شفا با موضوع مشکلش حل کنه، تفکیک بین حکمت نظری از حکمت عملی را. عبارات ما دقیق ببینید، بررسی کنید، عجله نکنید و اینا همش. اما فعلا این قایته بالا سر کار بمونه و جایگاهش هم جایگاه بسیار با برکتیه و تفکیک حکمت نظری از حکمت عملی را هم کاملا تبیین میکنه، تا انشاءالله عبارتهاش رو چهارشنبه رسیدگی بکنیم. یا رسول الله علی محمد و آله. من ادامه بدم یعنی مطلب رو میریم توی فاز دیگری، میریم توی فاز دیگری. حیفه یه چند تا مطمئن آقای عاشق علی آقا ما ضابطه ما دیگه به هم نزنیم، هم شما هم آقای حبیب‌پور هم همه رفقا، بذارید ما حرفامونو بزنیم بریم جلو، حرفایی که
سوالات متناسب با متن داره هی گفته بشن که تکمیل بشه آزادش کنیم. نه حالا اون سوالا جواب اگر حاجا حاجا من پیشنهاد
سوالات رو تا مطلب گرفتم
نگفتم فقط همین چیزی که حالا اون سه تا مطلبم ان شاء الله خدمتتون. اون یه تیکه هم که گفتم استاد هم حرف شما رو زد.
نه توضیحی بود مخاطب میگم حاجا داریم میگم سوال رو متناسب با
روزه یا و هر دو تا استکمال
میزنه استکمال نظری درست میکنه دیگه حکمت عملی رو دارم میگم
تو عمل میخواد بگه ما تدبیر که
با درست کردن و گزاره که دوم استکمال نمیرسیم اگه خلق
استکمال عملی رو